بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، با موضوع نظام تعاملات درون تشکیلاتی، استاد انصاری، 24 آذر ماه 1402.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصر بمون. هر کی اسم کنه نمیشتره صندلیشو بیاد جلوتر. من بزرگوارم زد تفهم بهتون میدن کن. بحثی که این جلسه خدمت شما داریم، یکی از بحث‌های بسیار مهم، پرکاربرد و اصطلاحاً یکی از بحث‌هایی که تو تشکیلات‌های امروز بسیار چالش هست سرش. یعنی عمده مسائلی که ما تو تشکیلات نمیتونیم تو کار تشکیلاتی مطلوب داشته باشیم به خاطر اینه که این مسائل رو رعایت نمی‌کنیم. ببینید، اصل در کار تشکیلاتی، در کار انقلابی، اصل بر تعامله. میفته؟ خب یه اصلی داریم به نام تعامل. ببین شما میشنوید دست، اصل بر تعامله. یعنی هر کاری که تا جایی که ما میتونیم باید تعامل کنیم. ما یه بحثی داریم تحت عنوان نظام تعاملات، نظام تعاملات در تشکیلات، که چند بخشه. یک، نظام تعاملات با ساختارها. ما چجوری با ساختارها تعامل کنیم؟ مثلا ساختار که میگم ساختارهای رسمی، نمیدونم با ناحیه، نمیدونم با استانداری، با شهرداری، این ساختارهای موجود انقلاب اسلامی چجوری با اینها تعامل کنیم که بتونیم اینا رو با خودمون همراه کنیم. خوب دقت کنید، چجوری با ساختارهایی که به ظاهر شاید غیر منعطف باشن چجوری در با اینها تعامل کنیم که بتونیم با خودمون همراه کنیم. یه بحث در مورد اینه که اینو که الان این جلسه صحبت نمی کنیم. دو، ساختار نظام تعاملات با تشکلها. ما یه تشکل‌های همسو داریم، یه تشکل‌های غیر همسو داریم. تو هر دانشگاهی هستش، مثلا دو تا تشکیلات هستن، بچه‌های انجمن اسلامی مستقلن، حالا توی تشکیلاتی توی دانشگاه همسو هستن، توی دانشگاه غیر همسو هستن. بچه‌های کانون مهدویت توی دانشگاه بابسیچ همسو هستن، توی دانشگاه غیر همسو هستن. حالا کار نداریم، همسو با بچه‌های همسو باید چجوری تعامل کنیم که بتونیم با اینها اصطلاحاً تعامل گسترده داشته باشیم، با غیر همسوها باید چه جوری تعامل داشته باشیم. ما معمولاً تشکیلات های غیر همسو رو اصلا رها کردیم، میگیم جهنم، هر کاری میخوان بکنن، در حالی که تو تعاملات با تشکل های همسو یکی از کارکرداش مهار کردن این هاست. یعنی ما باید تعامل کنیم با تشکیلات های غیر همسو که اونها رو مهار کنیم. اینها رو باید تشکیلات تعامل کنه که با همسو که تعامل کنه، همافزایی کنه، اینا رو باید مهار کنه. پس اینم یک بحث در نظام تشکل‌ها، نظام تعامل با تشکل‌هاه که اینم الان کاریش نداریم. سومیش نظام تعاملات درون تشکیلاتیه. ما امروزه با این مسئله کار داریم. نظام تعامل درون تشکیلاتی یعنی افراد در تشکیلات چجوری باید با هم دیگه تعامل کنن که بیشترین بهره‌وری رو تو تشکیلات داشته باشن، کمترین آسیب بین فردی رو ما در تشکیلات داشته باشیم. نظام تعاملات درون تشکیلاتی، یک، با بالا دست باید چه نکاتی رو داشته باشیم. بالا دست که دارم میگم نگید آجاها شما بالا پایین میکنید و اینا دیگه، لفظ دیگه اگه پیدا میکنید بهتر شما بگید. نظام تعاملات با فردی که مسئولیتش بالاتر از منه چجوری باید تعامل کنم، نکاتش چیه؟ افرادی که هم سطح منن، یعنی مسئولیتش من یه معاونت، همونم یه معاونت در تراز هم دیگه هستیم، همه مسئول معاونت، این فرمانده نیست، اینجا فرمانده است، اینجا مسئول بالاتره، ولی اینجا نه، هم سطح مسئولیت. با اینا باید طبق چه قواعدی با هم تعامل کنیم که بتونیم بیشترین استفاده رو تشکیلات بکنیم. و نکته سوم، با پایین دست، با نیروهامون باید چجوری تعامل کنیم. این ستا رو امروز میخواییم تو این جلسه با هم دیگه گفته بکنیم. یه بحث هم داریم، بحث نظام تعامل با مثلا میگیم بخش برادران، برادران میگیم با بخش خواهران. امروز یکی از چالش ها تو فضای خلاصه دانشگاه ها بین بسیج بخش خواهران و برادرانشه. خواهران میگن برادران به ما اجازه نمیدن، برادران میگن خواهران تعامل نمی کنن، هستن نمیدونم فمینیسم مذهبی را انداختن از این حرفا. به خاطر اینکه نظام تعاملات واقعا قواعد تعاملی وقتی رعایت نشه این سوء برداشت ها اتفاق میفته، تو کار همدیگه دخالت میکنیم، اون جایی که باید با همدیگه تعامل کنیم تعامل نمی کنیم، اون جایی که نباید تعامل کنیم دخالت میکنیم. لذا خواهم بگم عدم دونستن این نکات باعث شده که امروزه بسیجی که باید مظهر وحدت باشه مظهر اختلافه. اختلاف بین بخش خواهران و خواهرانش میشینن از پشت برادران رو میکوبن، برادران خواهران میکوبن. لذا بسیار حرف و حدیث ها در میاد این وسط مسط ها. بنابراین این رو تو جلسه بعد که انشالله بعد از نماز بحث میشه، ولی الان ما میخواییم نظام تعاملات درون تشکیلاتی خود خدمت شما عرض کنیم. یعنی من با مسئول بالاترم، مسئول بالاتر امکان داره من نیروی جز باشم، مسئول بالاترم میشه مسئول معاونت، میشه فرمانده کلان. من امکان داره فرمانده تشکیلات باشم، مسئول بالاترم میشه فرمانده ناحیه، مسئول بالاترم میشه فلان، هر کسی به نسبت خودش دیگه. نکات مختلفی که باید رعایت کنیم تا تنش ها کم بشه تو تشکیلات. خوب دقت کنید، وقتی این تنش ها کم بشه اون موقع میتونیم قشنگ کارهای منطقی و با برنامه اصولی انجام بدیم. وقتی این حاشیه ها همه به خاطر عدم تعامل درسته، هر جا حاشیه دلخوری نمیدونم این بحثا پیش میاد که ما نمیتونیم با همدیگه کار کنار همدیگه بشینیم کار تشکیلاتی رو کنیم به خاطر این مسائله. لذا من الان سعی میکنم یکم باید تونتون بخونم براتون رو بریم چون نمیرسیم، دیگه سعی میکنم خیلی بعضیاشو توضیح ندم، دیگه خود شما هر چی خواستید خلاصه بپرسید، دیگه این وسط مسائل اگه احساس کردید نیاز به توضیح بیشتر داره دیگه خودتون نکاتتون رو بفرمایید. اولین نکته در مسئله نظام تعامل با فرد بالادست اینه، ببینید تشکیلات اسلامی رابطه یه قاعده‌ای در تشکیلات اسلامی داریم، اونم اینه ما در تشکیلات اسلامی اطاعت پذیری چی؟ داریم یا نداریم؟ همه با هم اطاعت پذیری نداریم، ولایت پذیری داریم. ولایت پذیری با اطاعت پذیری فرق میکنه. اطاعت پذیری فقط صرفا به خاطر جایگاه ساختاریش به من دستور میده من باید اجرا کنم، اینجا اگر ازش اطاعت میکنم چون دوستش دارم اطاعت میکنم، چون قبولش دارم اطاعت میکنم، یعنی با جون دل دارم اطاعت پذیری میکنم. ولی اینجا نه، اینجا فوشش میدم و اطاعت پذیری میکنم، فلان فلان شده به من دستور میده ولی دیگه چیکار کنیم دیگه باید انجام بدیم. لذا ولایت پذیری توش مفهوم ولایت بحث اطاعت پذیری از روی رضایت قلبیه، این مؤلفشه، یعنی با رضایت قلبی دارم اطاعت پذیری میکنم، یعنی خودم میخوام که ازشه، والا اون نه پول من دست اونه نه حقوق من دست اونه، ما مفت و مجانی داریم تو بسیج کار میکنیم تازه دارم به ما هم دستورم میدن بعدش این حرفا دیگه در نمیاد. نه، من به خاطر یک سری اعتقادات و مبانی که دارم ازشون اطاعت پذیری میکنم، نه به خاطر اینکه ازش میترسم. و اینجا منشأ اطاعت پذیری ترسه. شما تو ساختارهای رسمی اداری طرف میترسه اخراجش کنند، میترسه فلان بشه، اطاعت پذیری میکنه، ولی اینجا ترس وجود نداره. خب حالا این وقتی این فضا شد نکات رو دقت کنید. اولین نکته تو تعامل با بالادست، یک، حرمت بالادست باید حفظ بشه. شما حرمت فرمانده باید حفظ بشود خواهران بزرگوار، ولی اینکه رفیقت با هما حرمت گذاشتن یعنی که وقتی ایشون جایگاه بالاتر از شما پیدا کرد دیگه وقتی ایشون وارد یه جلسه میشه طبیعیش اینه که ما باید جلوی پاش بلند شیم. این بروزات احترام از اینجا شروع میشه تا اینکه مثلا من اگر میخوام یه کار انجام بدم با هماهنگی ایشون باید انجام بدم، ولی اینکه ایشون میدونم قطعا موافقه ولی از باب احترام گذاشتن بهش باید چیکار کنم؟ بهش ارائه کنم. لذا آجا امکان داره اون سوء استفاده کنه، در این شأن نباشه که من بخوام اینقدر خلاصه براش مایه بذارم، یا این آدم متناسب با فرماندهی نیست، پس باید یا تلاش کنید برای اصلاحش یا تلاش کنید برای تغییرش، کودتا، یا شایسته فرماندهی هست بله با 10 تا ضعف. مگه من فرمانده بشم ضعف ندارم؟ منم ضعف دارم، ولی شایسته اگر اون به من به خاطر جایگاهش دارم بهش احترام میذارم، نه به خاطر اینکه حالا خودش آیا هیچ ضعفی نداره، هیچ مشکلی نداره، نه. رضا تو صحبت، حتی توی خطاب کردنش دیگه تو نمیگم بهش، تو مگه کی هستی؟ شما. به این دیگه از حرمت های لفظی گرفته تا تو برنامه ها خواهران بزرگوار خیلی مهمه. میگن حرمت امامزاده به کیه؟ اگر شماها برای حرف فرماندهتون تره خورد نکنید، مخاطب نه برای شما نه برایشون تره که هیچ چیز دیگه خورد نمیکنه. لذا توقع نداشته باشید وقتی میرید راه یا نور میگید آقا ساعت 12 حرکت فرمانده، میگه خواهران 12 بیایید، میگن باشه میایم. آره فقط باشه میایم. شما هم که جرئت نمیکنید کسی رو تعویل کنید برید با 4 ساعت تاخیر، 2 ساعت علافی، اعصاب همه خورد. ولی وقتی ببینن که شماها دارید برای حرف فرماندهتون تره خورد میکنید، اونم حس میکنه که این جدیت در این جایگاه هست، لذا من هم به حرفش تره خورد میکنم. بنابراین این خطایی که شما به نیت صمیمیت جلوی دیگران مثلا با فرمانده شوخی میکنید، جشن نمیدونم اتو پتو نمیدونم هر چیزی میگید، لذا اگه تو خلوت خودتون یه موقع 4 تا رفیقی فرمانده ای تو دفتر بسیج مخاطب عادی نیست، یه موقع شما 10 نفری با هم رفیقید، خودتونم این شوخی ها رو بعدش استفاده میکنید برای بی‌حرمتی، اون لحظه لحظه شوخی اشکالم نداره، شاید بالاخره آب بریزی تو غذای فرماندهت هم بریزی هیچ اشکال نداره، ولی وقتی اومدی تو اردو تو بیرون جلوی مخاطب نباید این اتفاقات بیفته، چون وقتی این جایگاه حرمت شکسته بشه دیگه نمیتونید، دیگه هیچ حرف شما اونا هیچ کی خریدار نداره. این اولین نکته. نکته بعد، هر انتقادی دارید، انتقادات چی نوشتم؟ انتقادات اول باید به فرمانده منتقل بشه. ما متاسفانه انتقادات رو پیش همه انجام میدیم، پیش هر ننه قمری، خلاصه هر کی که هیچ نسبتی هم با تشکیلات نشه انتقادات انجام میدیم، بعد فرمانده از زبان اونا میشنوه که منم انتقاد دارم نسبت به بسیج و به خودش و اینا، بعد میگه حالا بیا بشین ببینم چی میگی. نه، قاعده کار تشکیلاتی و لازمه تعامل با فرد بالا اینه که اول انتقادات مشکلات رو با خود فرد مطرح کنیم. اگر دیدیم آدمی که حرف نمیشنوه، حاضر نیست اصلاح کنه، اون موقع راههای دیگر هم شما الحمدلله تو زیراب زدن مسلطی. من نیاز نیست اینجا توضیح بدم. نکته بعد، ما در همون نکته‌ای که قبلا گفتم، در مقام عمل، در مقام حین عمل کاملا نسبت به حرف بالادست باید ولایت پذیری داشته باشیم، مطابق دستور باید عمل کنیم. ببین تو اجرا خواهش من اینه که اجتهاد نکنید، تو اجرا اجتهاد نکنید، با هماهنگی کار ببرید جلو. ببین یه زمانی رزمنده ها تو جنگ فقط میگفتن هرچی امام بگه، چون میگفتن خب فرمانده رو قبول نداشتن، میگفتن همسن خودمونید شما، چرا من باید حرفتو رو گوش بدم؟ گفتن که فقط هرچی امام بگه. وقتی امام دید اینجوری، گفت آقا دستور فرماندهان دستور منه، احتمال نداره فرمانده دستور اشتباه بده؟ دستور اشتباه احتمال داره بده، ولی من وظیفه‌م اینه که تا جایی که میتونم، اگر میتونم بهش منتقل کنم که این دستور اشتباهه تو گفتگو به خودش، ولی اگر در نهایت دیدید نه ایشون یه مراحلی رفته، خودش آگاهانه داره این دستور رو میده، تصمیم میده، من اجرا میکنم. ولی اینجوری هم اجرا نمیکنم که تو دوره همش دماغ باشم مثلا، بعد بگن چی شده، میگم من که نمیخواستم اینجوری باشه دیگه، گفتن انجام بده ما دایم انجام میدیم دیگه، یه مجبوریم، به ما ربطی نداره. بعد مثلا خدای نکرده یه اتفاقی هم بیفته، دیدید من گفتم، بچه ها این نظر ایشون بود، شروع میکنیم زیر پای همدیگه رو خالی کردن، میشه اون اختلاف نظراتی که ما همیشه میگیم هیچ وقت اختلاف نظر رو نباید به مخاطب منتقل کنید. یعنی شما اگر در مقام نظر با همدیگه 100% مختلف اختلاف نظر دارید، بچه های مخاطب شما نباید بفهمن که شما با خانم فلانی مشکل فکری دارید، به این معنا که اختلاف نظر دارید، یعنی به قدری با هم تو عمل هماهنگی که اصلا طرف فکرش هم نمی‌کنه. بله ما اختلاف نظرهامون رو داخل تو جلسات با هم باید دعوا کنید، هر کاری که دوست دارید چای بخورید، با هم رستوران برید، اختلاف نظر اگه خلاصه با رشوه حل میشه، با هر چی حل میشه حلش کنید، ولی در مقام بروز بیرونی هیچ اختلاف نظری نباید باشه. فرمانده رو در تنگنا قرار ندید، در تنگنا، در فشار قرار ندیم. یعنی چی؟ مثلا یکی از بروزاتش اینه، مشکل رو وقتی متوجه میشید تو اولین فرصت اطلاع بدید، چون اون فرمانده فرصت داشته باشه برای حلش. مثلا اتوبوس خراب شده، بعد من مطلعم، مثلا اتوبوسیه نیومده فلان، فرمانده خودش رفته پیگیری کار دیگه، بعد مثلا میذارم تا دقیقه 90 که میخواییم حرکت کنیم، من از قبل میدونستم که اتوبوس رفته خراب شده و این خبرها، میگم خراب شده، خب میگه خب زودتر میگفتی، من وقت داشتم میتونستم زنگ بزنم یه راننده اتوبوس دیگه بیاد. یا قضا نرسیده، شما زودتر مطلع شدی که قضا دیر میرسه 2 ساعت، خب فرمانده باید زودتر مطلع بشه که یه تدبیر کنه برای اون وقت خالی برنامه بذاره که بچه ها احساس علافی نکنن، یا بتونه بره یه چیزی تهیه کنه، ملت از گشنگی نمیرن، وقت داشته باشه. لذا در تنگنا قرار ندیم. یکی از بروزات تنگنا چیه؟ این که ما بدون هماهنگی بیایم ابراز نظر بکنیم در حالی که واقعا برنامه‌ای نبوده. مثلا میایم میگیم که بچه‌ها امشب مثلا برنامه فلان داریم، بدون هماهنگی با هیچکی برنامه فلان داریم. خب اگه الان فرمانده بخواد اون برنامه رو اجرا نکنه، حرف شما زیر سوال میشه، شخصیت شما خراب میشه. اگه بخواد انجام بده، به 10 تا برنامه دیگه که مد نظرش بوده مثلا نمیرسه. لذا از این جهت هماهنگی باعث میشه در تعینا قرار نگیره. نکته بعد، نسبت به تصمیمات یک فرمانده و مسئول حسن ظن داشته باشیم. ما بعضی وقتا همش عینک بدبینی زدیم که آقا اینا قطعا نمیفهمن، یعنی اصل بد نفهم بودنه مگر ثابت شود، یعنی هیچی نمیفهمه مگر ثابت بشه که ایشون میفهمه تا من فکر کنم نه این دستوراتش خوبه، در حالی که اصل بر حسن ظنه. اصل اینه که این مثلا بالاخره یه رفته فکر کرده، تعامل کرده، بله من نظراتم بهش نداره، بدبین نباشید، نه اینا میخوان ما رو اذیت کنن، این اصلا نمیخواد با من همراهی کنه، نمیخواد نظرات من رو توجه کنه. لذا اصل حسن ظنه، باورتون نمیشه. اگر این نگاه رو داشته باشید، بسیاری از مشکلات مدیران انقلاب اسلامی رو میتونید حل کنید. به خاطر همین سوء ظن شما تو مطالبه گریاتون سراغ مسئولین کمتر میرید، میرید مطالبه گری میدانی انجام میدید، ولی پیش 10 تا مسئول نمیرید جلسه بگیرید، چون اصل اینه که اونا نمیخوان حرف شما رو قبول کنن، پیش ذهن خود شما اینه. در حالی که ما بارها شده پیش مسئولین مختلف رفتیم جلسه، تونستیم نظر اون مسئول رو عوض کنیم، به خاطر اینکه پیش خودمون اصل رو نذاشتیم برای که ایشون نمیخواد حرف من رو قبول کنه، گفتیم حالا بریم انشالله که میخواد قبول کنه، ولی ما باید استدلالای قوی بیاریم. حالا امکان داره واقعا قبول نکنه، ولی تو نگاه اولی ما باید حسن ظن داشته باشیم، بدبین نباشیم. نکته بعد، شرایط فرمانده رو خواهران بزرگوار باید درک کنید. ببینید بعضی وقتا بعضی از فرماندهان، شما بشینید پای دله، مثلا خودتون فرمانده میشید، حالا در آینده اونایی که نشدن انشالله دردشو میکشن، بیشترین زجری که یک مسئول مافوق میکشه از عدم درک شدنه، چون همیشه نسبت مطالبه گری نسبت بهش هست، ولی هیچ وقت درک نمیشه، همش توقعات از اونه ولی هیچ وقت درک نمیشه. یکی از کارهایی که ما نیروها باید انجام بدن، فرمانده رو درک کنن. درک کنن نه من که ازش نخوانا، نه مثلا درک کنن که بابا اونم یه جایی میتواند عصبانی شود، بابا فشار کاری اونم بالاست، اگه یه موقع داد زد نگن این چقدر آدم مغروریه، بابا اینم بالاخره 100 تا مشکلات سرشه، شاید یه موقع ایشون هم احتمال داره با پدر مادرش دعوا بشه بیاد سر من خالی کنه، درکش کنیم. لذا همه چیزها رو اصلا نذاریم برای اینکه ایشون نباید هیچ عیبی داشته باشد، معصوم که نیست که، شرایط اونم درک کنیم، اونم مثل من و شما درس داره، اونم مثل شما خانواده داره، همونجور که شما با خانواده‌ات احتمال درگیری داری اونم احتمال درگیری داره، همونجور که احتمال داره شما یه روز از خواب بلند میشید حال ندارید اونم حال نداشته باشه. لذا درکش کنید، همه رفتاراشو اینجوری نباشه با یک مقیاس واحد بسنجید و قضاوت کنید، بعد در قضاوت کردن حواسمون باشه که باید درک کنیم. باورتون نمیشه اگر اینجوری تعامل کنید، تشکیلات یه تشکیلات آرمانی میشه، نکات سختی نیست و اینا که دارم من میگم، ما خودمون تو تشکیلات خودمون داریم تلاش میکنیم اینا رو بسیارش عمل میکنیم. لذا دوستان ما از پنجره میندازشون بیرون، از پنجره میان تو. چرا؟ چون داره کیف میکنه تو این نحوه تعاملات. تازه ما تو تشکیلات خودمون بچه‌هایی که تو مجموعه ما دارن فعالیت میکنن هیچ کدوم حقوق بگیر نیستن. از 5:30 صبح میان سر کار فعالیت میکنن تا 3 بعد از ظهر حقوق بگیرن نیستن، بعد درم میندازی بیرون، از پنجره میان تو. چرا؟ به خاطر این نوع تعاملات براشون میگه آقا میری جاهای دیگه، فضای تعاملشون درست نیست، برادرانه نیست، قشنگ تعامل نمیکنن، درک نمیکنن آدمو، مسائل مختلف باید اینها رعایت بشه. اینا میشه تشکیلات اسلامی، یعنی باید اینا توش رعایت بشه. نکته بعد، اگر مشکلی، مشکل خاصی، مشکل شخصی برای ما پیش میاد که باعث میشه که ما در کنشگریمون تو تشکیلات دچار مشکل بشیم، اختلال بشیم، به فرمانده اطلاع بدیم. مثلا ببخشید من یه چند روزی مادرم مریضه ولی نمیخوامم کسی بفهمه، ولی بدون مثلا من 3-4 روزی نیستم. چون بعضی وقتا عدم اطلاع اینها عملکرد شما ناخودآگاه ضعیف‌تر میشه تو شرایط خاص، فرمانده هم میکنه به این که این آدمه خلاصه به درد نمیخوره، یعنی اون باعث میشه تصور غلط نسبت به شما پیدا کنه. نکته بعد، در کمبودها رابطمون چی باشه؟ چی باید باشه؟ احسن، اصطلاحا ما میگیم در پرکننده خلا باشه، یعنی در کمبودها باید ما بیایم کنارش، نه اینکه ما هم بشیم یک بازو وزنه ای رو دوش اون، نباید بشیم یک بازوی که بیشتر بهش فشار بیاریم، باید کمک کننده بهش باشیم. لذا این هم از نکاتی که بین فرمانده باید. نکته بعد، اصطلاحا دستوراتش رو باید در اولین فرصت انجامش بدیم. حالا این اگه یه طرفش رو بشنوید میگید حاج آقا چقدر داره این باد میکنه این فرمانده ها رو، آره کیا فرمانده هن اینجا؟ دستون نیارید بالا. آره حالا از اون بر میگم، میبینید که اونقدر هم اینجوری نیست، حالا میرسیم کم کم، بذارید فعلا فرمانده ها کیف کنن این ذره. خب بذارید دستوراتش باید تو اولین فرصت انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی فرمانده نیاز نباشه یه کار رو دوبار به من بگه، یعنی باید جوری انجام بدم که دوبار نگه، یه بار گفت آقا این کار رو برید این کار رو انجام بدید، این دوره رو برگزار کنید، دیگه واقعا این دستور رو من سعی کنم برم انجامش بدم. این که حالا برن این نبینه ما بیخیال شدیم، دوباره مجبور باشه تاکید کنه، دوباره تاکید کنه، اینا ببین حداقل ما چی میگیم؟ ما میگیم باید بار از رو دوش هم دیگه برداریم. ببین بعضی وقتا ما بار از رو دوش هم دیگه بر نمیداریم. در چه صورت بار از رو دوش هم دیگه برمیداریم؟ در صورتی که واقعا مسئولیت اون کار رو قبول کنیم که دیگه مسئول من فکر کنه بگه آقا من دیگه نیازی به فلان مسئله فکر کنم، سپردمش به خانم فلانی قطعا انجامش میده، لذا من برم به مسائل دیگه بپردازم، به مسائل دیگه باید فکر کنم. این از این نکته. نکته حالا به این تو تعاملات همسر دیگه، اون نکات دیگه شو بماند. خب این از پس تعامل با بالادست، لذا اینو باید حواستون باشه. اون ولایت پذیری یادتونه گفتم؟ بله. ببینید یه نکته بگم، حالا باد فرمانده رو ازل خالی کنیم. تو ولایت پذیری اگر میبینم به اونایی که فرمانده نیستن دارن میخندن. بله. در ولایت پذیری و میدونن چی میخوام بگم دیگه، مشخصه. در ولایت پذیری اگر نیرو اطاعت پذیری نکرد، مشکل از کیه؟ آفرین. مشکل رو اول فرمانده از خودش میبینه، نه لزوما خودش مشکل داره ها، ولی همیشه باید اصطلاحا میگن اولین سوال رو در خودش ایجاد کنه، ببینه آیا من همه وظایفم درست انجام دادم و این اطاعت پذیری نکرده، یا نه هم من مشکل داشتم تو فرماندهیم. لذا در تشکیلات غیر اسلامی شما تو مدیریت های مرسوم کشوری ببینید مشکل از کیه همیشه؟ از نیروه. اصلا مسئول خودشو خیلی مقصر نمیدونه. رضا در توجیه اشکالات میگه خب ما سپرده بودیم، نیروها انجام ندادن، تهش اینه که اون نیرو رو از کار برکنار میکنه، جو رو هم میخوابونه به همین راحتی. ولی شما تو همین جریان زندگی بچه کمتر زندگی بهتر با این حال که حضرت آقا از دهه 70 دارن تذکر میدن آقا دیگه بس این باید برگرده، ولی در دهه 90 دوباره آقا میاد عذرخواهی میکنه ما اشتباه کردیم، ما مسئولین اشتباه کردیم، در حالی که شخص ایشون اشتباه نکرده، ولی میگه با این حال میگه منم جزء اینا هستم. آ همیشه نیرو مقصر نیست، منم که مسئولش بودم منم به نحوی خودم را قصر میدونم. آخه بعضی وقتا ما تشکیلات ها میدیم مثلا طرف جوری حرف میزنه انگار خودش هیچ تقصیر نداره، بیچاره این نیروها همش دارن مشکلات از ایناست. نه خب شاید مدیریت من مشکل داشته که این اتفاق افتاده. حالا خالی شد باد فرمانده ها کجا نشستن؟ خب اشکال نداره. همین خوبه، ورزیده میشید، اشکال نداره. نکته بعد، پس این از تعامل با بالادست با فرمانده، نه برای اینا دارم میگم که اینقدر غرور نگیرتتون، خلاصه خیلی هوا هم خنکه بالاخره. آره نکته بعد، ما میخواییم تعامل با همسر، تعامل با همسر چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ یک، اولا کارهای معاونت دیگرم مثل کارهای خودمون ارزش بدیم. ببین بعضیا فقط کارهای خودشونو مهم میدونن، تو صحبت کردن اما مثلا میگه مگه سیاست ردی چی کار میکنه، دو تا مثلا همایش برگزار کرده تو عمرش چی شده، بچهای پشتیبانی مگه چی کار میکنن، مثلا فلان همه رو مسخره میکنه الا کار خودشو. یعنی کارهای دیگران تو چشم خودش مثل کار خودش مهم؟ بابا هر کسی به نحوی کار خودش برای خودش مهمه، لذا تحقیر کاری نباید بکنیم همدیگر رو نسبت به همسر. نکته دوم، به حوزه مسئولیتیشون احترام بذارید. یعنی چی به حوزه مسئولیتیشون احترام بذارید؟ یعنی دخالت بیجا نباید در کار همدیگه بکنیم. باید اگر بنده میخوام یک مسئله ای رو تو حوزه کاری ایشونه میخوام اگر انجام بدم، باید با هماهنگی مسئولش باید انجام بدم، نگم بابا این که خودمونه ولش کن اول آخر ما که باید انجام بدیم دیگه. نه، با همونجور که دوست داریم تو مسئولیت ما همه رو چیزی که مربوط به کار منه با من هماهنگ بشه، خودمون هم این کار انجام بدیم. لذا نصف بچه ها گلهشون تشکیلات چیه؟ غیر از نیاز گله هاشون همینه. یعنی میگه این برای ما خلاصه معاونت ما رو تو ما هیچ حساب نمی کنن. اون یکی میگه میان اصلا میای تو کارهای من این کار رو انجام میدی، نه من خبرم. فرمانده میاد کارهای معاونت یه ایده ای میده بدون مسئول هماهنگی. یه نکته بگم تشکیلاتی، ببینید تو تشکیلات باید سلسله مراتب رعایت بشه. مثال عرض کنم، شما اگر اینجا رو فرمانده حساب کنید، اینا مسئول معاونتن، اینا نیروهای دسته اولشن، اینجا یه نیروی دست دوم دارید. اگر شما فکر کنید برفرض این نیرو، این فرمانده یک دستور مستقیم به این بده، کار درستی یا غلط؟ غلطه. چرا؟ چون اینا دور خوردن، بعد یه مدت احساس بیهودگی میکنن، میگه ما چی کاریم توی تشکیلات، اینا خود به خود حذف میشن. از اون ور اگر من یه مشکلی پیش اومد، مستقیم باید برم به فرمانده بگم یا به مسئول بالادستی خودم؟ به مسئول بالادستی. چرا؟ از ارتباط از بالا به پایین، چه از پایین به بالا، باید با سلسله مراتبش انجام بشه. چرا؟ چون اینها هم باید در اطلاع مسائل باشن. نگید که اول آخرم به خانم فلانی بگم، خودش میخواد بره از فلانی اجازه بگیره دیگه، بذار مستقیم به خودش بگم. خب این یعنی چی؟ اگه رفتم مستقیم از این گفتن، اون وقت این میبینید تو بسیاری از ناهماهنگی‌ها تو اجرای برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. مثلا میگم طبق برنامه سیم قرار بوده مثلا اتوبوس ساعت 10 بیاد اینجا حرکت کنید برید، برید یادمان قرار برید انشالله. خب بعد مثلا فرمانده اصلی یه مشکلی پیش اومده، میاد به من نیروی جز میگه، میگه که 10 مون شده 12، در حالی که مسئول معاونت ها خبر ندارن. اینا میان چیکار میکنن؟ بچه ها رو جمع میکنن میارن اینجا که ساعت 10 حرکته. بعد نیروی میاد میگه مگه نمیدونی شده ساعت 12 حرکته؟ خب بچه ها برگردید سر جاتون، ان شاءالله ساعت 12 حرکته. علت ناهماهنگی بخواد این سلسله مراتب در جریان این تغییرات قرار نگرفتن. بعد یه موقع ببینی اینجا یه مشکلی پیش اومده، این مستقیم میره بالا میگه، چرا؟ چون اصلا این مشکل رو اگه به این میگفت این خیلی زودتر حلش میکرد، علکی مسئولین بالا رو درگیر نمیکرد، یا اصلا مشکل شاید توجیه داشته، منطقی بوده، این در جریان مستقیمه. لذا اینو باید حواسمون باشه، فرمانده یه وظیفه‌ای داره، اگر نیرو اومد پیش من یه چیزی گفت میگم به خانم فلانی گفتی در جریانه، اگه گفت نه میگم برو بهشون بگو، خودش حل میکنه مسئله رو. هم داریم به معاونت‌های این وسط داریم شخصیت میدیم، جایگاه میدیم، که قرار نیست تو اینا رو در نظر نگیری بیای با من صحبت کنی مستقیم. اب نداره حرف بزن، ولی اگه مسئله است ایشون باید کارو انجام بده، یعنی ما باید پاس بدیم به اینجا. لذا اگر هم چی شد ایشون هم باید مسئول پیگیری کارهای این بنده خدا باشه که تا اینجا حرفو برسونه. هیچ مشکلی؟ لذا این سلسله مراتب رو باید دقت کنیم.
استاد بعضی مواقع هست سری کارا هست که پیگیری فوری در لحظه
اون میشه، خیلی استثناءات قبول دارم، میشه خیلی استثناءات که مثلا مسئول معاونت در دسترس نیست، در دسترس نیست، یه کار فوری فوتی پیش اومده با مسئول، اینا میشه استثناء، ولی با 90% اینجوری نیست. نکته بعد، ما اختلافات بین معاونتی رو باید بین خودمون حل کنیم، نذاریم به مسئول برسه اصلا. به ما یکی از مشکلاتی که داریم، ما مثلا چند بار شده که مسئول رشد و کارسازی با مسئول فرهنگی با هم دو نفره جلسه بگیرید، مثلا طرحاتونو با هم به اشتراک بذارید، ببینید شما تو طرحهای رشد و کارسازی چه کار فرهنگی میتونید بکنید، از این ور رشد و کارسازی بیاد تو طرحهای فرهنگی ببینید چه میتونه نقش آفرین باشه. چند بار از این جلسات بین معاونتی گذاشتید؟ خیلی کم پیش میاد، ولی بسیاری از حرفا رو میتونید تو این جلسات، یعنی اختلاف نظر دارید، ایده تفکرات شما با خانم فلانی که مسئول یه جای دیگه است مختلفه، 10 جلسه با هم دیگه بذارید اینا هم گفتمان بشید، هم راستا بشید. پس این اختلافات رو باید بین خودمان حل کنید. این هم چجوریه؟ با گفتگوه. سعی کنید جلسات بین معاونتی رو بندازید، واقعا هم کمک میکنید به ایده پردازی هم دیگه، که دیگه ببینید بچه‌هایی که با هم دیگه گفتگو میکنن جلسات دو نفر از ابعاد مختلف یک مسئله رو دارن میبینن، اگر من رشد و کارسازی میخوان یه طرح بدن، طرح پخته میارم تو جمع مطرح میکنم، چون با معاونت‌های دیگه هم از قبل نشستیم با هم کارشناسی کردیم و ثمرش وقتی تو جمع داره مطرح میشه طرح پخته میاد توی جلسه جمعی. لذا بسیاری از کارها رو باید اینجوری پیش ببریم. نکته بعد، کارها رو از رو دوش هم دیگه برداریم تو اینجا. یعنی چی؟ ببینید ما در تشکیلات اسلامی تقسیم وظایف داریم، ولی تقسیم کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی اصل تعاون در تشکیلات تو اسلام داریم، خیلی میگن تعاون داشته باشید در جامعه اسلامی، در تشکیلات هم تعاون داریم. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان من یه سری وظایف دارم تو معاونت خودم، الان وظایفم انجام دادم، یه ذره وقت دارم، میتونم کمک فلانی که الان داره خلاصه زیر بار مشکلات داره له میشه، حجم کاریش تو این لحظه خیلی بالاست، برم یکم کمکش بدم، برم کمک بدم، چه اشکال داره؟ مثلا من میتونم طرحنامه نمیسیم خوبه، میگم نداره شما طرحتو بیا بگو من برات مکتوبش میکنم، یه طرحنامه شیک و مرتب برات تحویل میدم، کمک کنیم به هم. اصل تعاون این که لزوما شدم مسئول فلانی، من به کارهای سیاسی کار ندارم، بچهای سیاسی هم دوستا ما برام بیرون خواهشن، یعنی چارچوب بندی های خوش که اینجوری به درد نمیخوره. نکته بعد، اشکالات معاونت دیگر رو بزرگ جلوه ندیم. ببینید بعضی وقتا مثلا دیدید مثلا بچه های پشتیبانی چای سرد دادن به ملت، میاد میگه ببین شما چرا اینجوری دارید میکنید، آب روی دوره رو بردید، فلان کردید، چی شده چای سرد دادید به ملت خوردن؟ و حالا خودش تو معاونت خودش یه کار دیگه کرده که چیزی نیست، که حالا پیش میاد دیگه، مثلا آدم استاد نیاد دیگه تقصیر من نیستش، که اگر یه کسی دیگه بود تو نتونستی استادو بیاری، مشکل در تو بوده، تو میتونستی 10 تا زنگ بزنی، 10 تا فلان کنی، بیشتر کنی، این مشکلات دیگرانو بزرگ جلوه میده، بر خودشو کوچیک. این بین معاونت ها ما تو جلسات مختلف بعدتر آقایونشون بودیم، حالا خواهران نمیدونم، خودتون باید قضاوت کنید، ولی اینا خیلی پیش میاد. من حس میزنم که تو این جمع ها این باشه، چون حداقل تو جمع ها بعضا تو گله ها تو مشورت ها که میان میپرسن اینا بروز داره. نکته بعد، به همدیگه احترام بگذاریم. یادتونه گفتم به فرمانده باید احترام بذاریم، به مسئول معاونت ها باید احترام بذاریم. بابا ایشون نظرش محترمه، به نظرش احترام بذاریم. به تصمیماتش احترام بگذاریم. ببین من بعضی وقتا میگم این شما الان وارد این دژبانی که میخواستید بشید سرباز جلوتون رو میگرفت، درسته؟ چقدر معطلتون میکرد؟ 5 دقیقه. شما فکر کنید این سربازه اگه 2 ساعت شما رو معطل میکرد، میگو باقا هماهنگ نشده نمیتونید وارد بشید، شما چی کار میکردید؟
کلشو
میکنیم. ایشون خیلی صادقه دیگه. کلشو میکنیم. تو چی کار هستی؟ ما بسیجی هستیم. ما داریم کارهای انقلابو پیش میبریم. تو اینجا داری چیکار میکنی؟ تو وظیفت بوده بیای سربازی. تو باید اصلا کار ما رو راه بندازی. اگه رفتم اونجا مسئول نگفتم پدرتو در بیاره. اضافه خدمت میگم برات میزنه. ببین در حالی که واقعا باید از این سرباز تشکر کنی که واقعا داره به وظایفش درست عمل میکنه. آقا ایشون وظیفه‌ش این بوده که بدون هماهنگی کسی رو راه نده، شما هم هماهنگ نشده راه نمیده، چرا دارید با ایشون دعوا میکنید؟ دعوا رو باید با اون مسئولی که هماهنگ نکرده باید دعواشو بکنید. لذا این جور عدم احترام به عمل کرده دیگران، عمل کرده درست دیگران باعث میشه که این تصور رخ بده تو انقلاب اسلامی کار درستی هم بکنی یا فوش میخوری، همون کار غلط بکن که حداقل سودش بیشتره. میگه حداقل چرا علکی میگه چرا علکی اعصابم خرد کنم با یه بچه بسیجی کل کل کنم؟ جهنم بیا برو. حالا منافقم اومد میگه بیا برو. کجا میدونه شما منافقید یا نه؟ منم خبر ندارم، چون اصلا مشخص نمیکنه که. چون ما منافق آخون که خیلی داریم، حالا بسیجی قطعا بیشتر داریم. یعنی اصلا شکی نکنی، شکی نکنی، نظام ظاهر که نیست، اون داره طبق وظیفش عمل میکنه. نکته بعد، با همدیگه در کارها مشورت کنید. ببینید هر کسی تو تشکیلات یک زاویه نگاه به مسائل داره، یعنی دیدگاه ها هر کی از یک جهت به مسائل مختلف نگاه میکنه. اولین مشاورتون تو کارها مشورت از بچه های معاونت های خودتون باشه، بعدش برید از یه استاد جدید مشورت بگیرید، از یکی که توی تشکیلات دیگه است. اینا میشه مرحله بعد. ما همیشه کنار دستگاه میگن میشه مرغ همسایه قاضی، بغل دستی های خودمون اصلا از فکراشون استفاده نمی کنیم، مشورتاشون استفاده همش به حقی که بیرونه بهتره لزومن. نه شاید ایشون 10 تا دوره رفته، خلاصه ایده های جدیدی میتونه حرفای بهتری بزنه. این هم از این نکته. خب پس این هم شد نکاتی که ما باید در تعامل با بچه های همسط معاونت هایی که مثل خودمون هستن داشته باشیم. باور کنید این کارها رو بکنید، ببینید چقدر تشکیلاتتون گل و بلبل میشه، چقدر کارها روان میره. برای هم دیگه دل بسوزونید برای کارهای هم دیگه. یعنی همین که میبینید طرف کارش یه مشکلی پیش اومده، این که میبینه شما دل سوزوندی، بعد شما تو فشار کاری قرار میگیری، اونم دل میسوزونه. لذا اینها میشه اون روابط انسانی تشکیلات. این که بعضی میگن آقا برید اخلاق تشکیلاتی بگید، نه همش اخلاق تشکیلاتیه. اخلاق تشکیلاتی ما فکر میکنید باید بیایم مثلا یه چیز قلمبه سلمبه بیایم بگیم، واژهای چیزی عربی خاصی بیان برای شما بگم که هیچکی هم متوجه نشه، بعد شما فکر کنید اخلاق تشکیلاتی چیز خاصیه. تشکیلات کلش اخلاقه. مثلا مگه بدون اخلاق تشکیلاتی شما که کار کنید؟ خب اما نکاتی که باید در مواجهه با نیرو انجام بدیم اونها چیه؟ 1، اولا باید از نیرو حمایت مادی و معنوی بشود. یعنی چی حمایت مادی و معنوی؟ اول میگه پولش باید بدیم. حمایت معنوی 1، مثلا برای نظراتش از نظراتش حمایت کنیم. 2، دقت کنید پشتوانش باشیم. تو دانشگاه برای نیروی من یه مشکل تحصیلی ایجاد شده، باید من به عنوان مسئول پیگیر باشم مشکل اینو حلش کنم. ببین الان نیروها یکی از مشکلاتی که دارن میگن اینا وقتی به ما نیاز دارن، خانم جان فلانی عزیز دلم اینجوری صدا میکنه، وقتی که من به مشکل خوردم زنگم میزنم تلفنم جواب نمیده. یعنی میگه وقتی که به من نیاز داره خیلی دور و بر من میپلکه. الان که من به مشکل خوردم، یعنی نیرو احساس پشتوانه بودن نداره، حس نمیکنه که ما پشتش هستیم. خدایی نکرده این کارش به حفاظت بیفته، دیگه هیچ کی دور و برش پیداش نمیشه. میگن آقا زنگ نزن به من، یه موقع شک میکنن که ما هم با تو این. در حالی که من باید برم، اگه واقعا به نیروم اعتماد دارم باید برم اونجا تو جلساتش دفاع کنم، ازش حمایت کنم، ولو اینکه به منم چهار تنگ بزنن. اینجا نیرو میفهمه که بابا ما این چقدر برای ما ارزش قائله، حمایت مادیش میشه چی؟ بالاخره از چند وقت یه بار یه تقدیر و تشکری از این آدم خشک خالی داشته باش، فقط کار نکنیم با هم. بابا خدا میگه که از یه کار خوب میکنه باید تشکر کنی ازش. مثلا میگم ما باید مثلا تو هر برنامه ای آخر برنامه تو اختتامیه از کادرش تشکر کنید. بین همه بچه ها این فرهنگ تشکر کردن جا بیفته، بچه ها ببینن که اینقدر زحمت کشیدن فقط اون مسئوله تو چشم همه بزرگ نشده، مسئول خودش داره همه رو میاره میگه بچه ها همه این کارها رو اینا انجام دادن ها. لذا اینها حمایت های مادی، حالا هدیه هم خواستید بدید ندید مهم نیست، ان شاء الله دیگر بستگی به خودتون داره. از خانواده هاشون تشکر کنید. خواهش من اینه خواهران بزرگوار، به خانواده بچه ها یه ذره اهمیت بدید. یه بار خانواده های بچه های کادرتون رو دعوت کنید دانشگاه، یه برنامه بگیرید، یه استادی هم دعوت کنید بیا چهار تا نکته هم یاد بده، بذارید اونا یاد بگیرن. در این حال تشکر کنید، بگید ممنونیم از شما که همچین دخترهایی تربیت کردید که دارن برای اهدافشون و برای دینشون دارن تلاش میکنن. اون وقت میدونید این خانواده دیگه این بعد دخترش بره خونه بگه میخوام برم بسیج، میگه برو دخترم هر جا دوست داری برو، کجا میخوای، چون میبینه که این وقتی میره پدر مادرش هم دارن تکریم میشن. ولی وقتی این عدم حضور دخترش در خانواده رو اگه شما با این تکریم جبران نکنید، میگه کجا میری، من کار دارم، من عیال باید فرشا رو بشوریم، باید یعنی عید فلان کار راهیان نور دم برو، بعد تابستون برو راهیان نور، حالا هرچی بیاد توجیه کن بابا اونجا خوزستانه تابستون نمیشود زد، میگه دم عید اسلام ما کی میره راهیان نور، کلی کار داریم تو خونه. ببین خب چون این عدم حضور شما باید با یه چیزی بر خانواده پر بشه، بذا همون چه اول چه آخر باز خانواده های بچه هاتون هم تشکر کنید، بذارید اونا حس کنن که بچه هاشون دارن کار مهمی انجام میدن. این امروزه حس میکنن بچه هاشون بعضن ها اونایی که یه ذره بسیج رو میشناسن، خانواده هایی که یه ذره بسیج رو میشناسن بگیم کنن بچه هاشون رفتن حلافی دارن اینجا میکنن
مخشون شستشون،
آره رفتن جایی که مخشون شستشون میدن، خلاصه همش هم نمیذارن بچه هامون درس هم بخونن. حالا شما نمیرفتید بسیج هم درس نمیخوندید ها، ولی الان میریزن سر بسیج، اون وقت که رفته بسیج نمیذاره بچه هم درس هم بخونه، بچه من خیلی خوبه ها ولی بسیج خرابش کرده. خب این وقتی شما خانواده ها رو بازی ندید، این شایعه ها رو در موردتون باید اینا رو هم بازی بدید. این هم یک. دو، یادتون باشه مشکل برای نیروی کار برای بخشید مشکل برای مسئول کار برای نیروه. یعنی چی؟ آقای خواهر مسئول، برادر مسئول، شما حق نداری مشکلات رو بیای به نیرو بدی، الکی بار روانی رو نیرو ایجاد کنی. مثلا پول نداریم، پول نداریم بودو بزرگ کن نیرو چکار کنه پول نداری، هی 24 ساعت قول میزنه بچه ها پول نداریم ها، پول نداریم ها، حالا اینا میگه خب ما چکار کنیم پول نداریم، خب چی میخوای نتیجه ما به پول بدیم چکار کنیم؟ اگه مشکلی پیش میاد فقط مسئول در حد ضرورت مشکلاتو منتقل میکنه، فقط در حد ضرورت که مفید باشه، والا مابقی شرکی ذهنها رو روحیه ها رو ضعیف میکنه. مثلا مسئول میاد میگه بچه ها این برنامه رو که ریختیم با هم رفتم ناحیه جلسه، میگن جلسه رو باید برنامه رو تعطیل کنیم، بعد حالا بچه ها همه روحیه ها خاموش، اه دوباره اینجوری شد دوباره فلان، بعد داره دو روز دیگه میره رایزنی میکنه مشکل رو حل میکنه، اونو اقناع میکنه کار انجام میگه، بچه ها انرژی ندارن کار انجام بدن، چون شما نباید اون بکنه مشکل رو، یه ذره باید اون 300مون رو ببریم بالا، مشکلات رو در وجود خودمون کنترل کنیم. نکته بعد، شرایط همونجوری که نیرو باید شرایط فرمانده رو درک کنه، فرمانده هم باید شرایط نیرو رو درک کنه، ولی اینکه این کارو به سپردی شرایطشو درک کنه. الان مادرش بهش گفته نه این کار انجام بدی، اینم الان اولویت اطاعت از حرف مادرشه، خب درکش کن، انگه بهش مسئولیت ناپذیری بهش نزن، شرایط خانوادگیشو درک کن. الان مریضه نمیتونه، بگو اشکال نداره، ولی اینکه به سپردم ولی میدم یه کسی دیگه، تو مریضی برو استراحت کن، شرایط نیرو رو باید درک کنه. نکته بعد، کاری که باید به نیرو میسپاره علاقه نیرو رو باید توش لحاظ کنه. بعد وقتی ما به زور میخواییم به یکی کار بسپاریم، اصلا این جنس کارا رو علاقه نداره، چرا بهش کار میسپاریم؟ برای علاقه شو باید در سپردن کارها بهش اهمیت بدیم، باید توجه کنیم به علاقه نیرومون. لذا اگر انجام علاقه شو در نظر نگیری، این انرژی کافی برای انجام کار رو نداره. این اصلا جنسش مثلا فلان کار نیست، این جنسش عملیاتی. شما آوردی جنس ستادی، کار ستادی بهش دادی، کار دفتری دادی بهش، این اصلا کار عملیاتی انجام نده، روحیش خاموش میشه. این باید 24 ساعت فعالیت کنه، 24 ساعت بوده بره بیاد. حالا شما گفتی بشین اینجا برگه تایپ کن برای من، اصلا روحیش این نیست. نکته
جفتراش کالتیرون رفتن صحبت کردن و انتقاد کردنه، خب این مستلزم یه سری کارهای پشتشه و اون آدم این کار نیست.
خب دقت کنید، نکته خوبی گفتن. حواسا اینجا ظاهرا اختلاف نظرها زیاد شده دوباره. حواسا اینجا میفهمن که بعضی وقتا نیرو به یه چیزی علاقه داره که اختزاعات اون کار رو رعایت نمیکنه، و آدمی هم نیست که ما بهش بگیم برو اولین مقدماتشو انجام بده انجام بده. ببین ما در مدیریت نیرو میگیم با سپردن کار باید نیرو رو تربیت کنیم. یه جاهایی اصلا شاید این دوست داره بره همش بخواد دنبال شهرته، میخواد کارهایی که بیشتر تو چشمه انجام بده، درسته؟ ولی این برای تربیت خودش مضره. لذا ولی اینکه دوست داره، چون در خلاف خیانت به خودشه، ما این کار انجام نمیدیم. چون اصل در تربیت تشکیلات چی بود؟ تربیت بود. اونایی که دارم میگم برفرض اینه که این مواد تربیتی توش رعایت شده، علاقش هم در نظر بگیریم. یعنی از خودش بپرسیم خودت چیکار، کدوم مسئولیت راحت تری، چیکار میتونی بکنی، صرفا همینجوری تفویض نکنی. نکته بعد، نیرو رو باید در تصمیماتمون دخیل کنیم. نیرو در تصمیمات، یعنی نیرو فکر نکنه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه نیرو همیشه نباید نیرو بماند. اگر در یه تشکیلاتی ما نتونستیم نیرو رو روش بدیم، به معنای اینکه این نیرو بتونه سال بعد مسئولیت جدیتر قبول کنه، این ضعف تشکیلاته که یک آدم رو همیشه تو مرحله نیرو نگه داشته. لذا باید ما این رو بهش توانمندی مدیریتی بدیم. راهکارش چیه؟ که در تصمیمات دخیلش کنیم، تصمیمات جمعی بگیریم. اشکال نداره، شاید در نهایت اون حرف خود شما اثبات بشه، ولی بذارید اینها مشارکت کنند، ببینن یک مسئله اگه میخواد در موردش تصمیم گرفته بشه باید چه ابعادش رو بسنجیم. همه اینها باید توجه بهش بشه. لذا تصمیمات در نیرو رو در تصمیمات دخیل بکنیم. یعنی الان یه چیزی می‌خوایم تصمیم بگیریم، سریع یه جلسه 5 دقیقه بچا همچین مسئله است، نظرتون چیکار کنیم؟ این میگه این کار کنیم، میگه اون کار کنیم، میگه آقا نظرات همتون غلط، همین کارو می‌کنیم. اشکال نداره، حالا این کارو مستقیم نکنید، ولی می‌خوام بگم واقعا دخیل کنید در تصمیمات. اولا اینا وقتی در اصل تصمیم دخیل باشن، دلسوزیشون برای کار بیشتر میشه، با کار رو از خودشون میدونن، لذا خیلی دقیق‌تر اون کار رو انجام میدن. لذا حواستون باشه که فواید خیلی خوبی داره. احسن. ببینید یه نکته، حالا به خاطر این نکته خوب شما این نکته رو بگم. ببینید در تعامل با نیرو هیچ وقت، حواسا اینجا یه لحظه، در تعامل با نیرو شما مثلا به نیروتون یه کار میسپارید، درسته؟ کار میسپاره یه مسئول به نیروش، نیرو میاد چی کار میکنه؟ چون تازه کار بلد نیست، میاد چی کار میکنه؟ خانم فلانی چی کار کنم اینو؟ من میگم چقدر نیروی خوبیه، همه چیزاشو میاد سوال میپرسه. این کار اگر من همون اول برگشتم جوابشو دادم، این در حق این آدم خیانت کردم. چرا؟ چون همیشه نیرو نگرش داشتم. وقتی اومد از من یه پیشنهاد خواست، باید بگم اول برو خودت فکر کن ببین به چی میرسی، بعدش بیا من رو پیشنهادت با هم صحبت میکنیم. یعنی اگه گفت مثلا شما سپردی به این که برو مثلا یه فیلمی برای پیدا کن بیار، بعد خب خودش خیلی سردر نمیاره، میاد چیکار کنم؟ میگه چه فیلمایی رو برم پیدا کنم؟ میگم به نظر خود اول برو خودت فکر کن چه جنس فیلمهایی به درد میخوره، برو خودت اول تعامل کن. یعنی دارم بهش فکر کردن یاد میدم، یعنی یاد میگم که تو کارات اول خودت فکر کن، بیا اشکال نداره، میدونم اول کارت خوب ازت توقع زیادم ندارم، ولی برو خودت 10 دقیقه فکر کن ببین به چی میرسی، بعد بیا سر اون با هم صحبت میکنیم. لذا این باعث میشه که نیروها زبون باز کنن برای حرف زدن. معلومه نیروی تازه‌کار بنده خدا چون فکر میکنه که نباید یه موقع حرف بزنم اشتباه در بیاد، یه موقع حرف بزنم مثلا چون ما تازه‌کاریم فلان، حرف نمیزنن تو جلسات، ما باید ازشون حرف بکشیم. درست شد؟ پس ما باید حرف بکشیم. نکته بعد، مبنای دستورات به نیرو باید اقناسازی باشه. من اگر یک دستوری یا یک کاری رو از نیرو میخوام، نگم فقط چون من مسئول بالاترم هرچی میگم ایشون باید گوش بده. نه، باید اقناسازی کنیم نسبت به یک دستوری و یک عمل، یعنی باید توجیهش کنم دقیقا که این کار فائدهش چیه، ابعادش چیه، اثراتش چیه، باید که طرف بفهمه برای چی باید این دستور رو انجام میده. به خاطر همینه بسیاری از ابلاغیه ها تو سازمان عمل نمیشه. برید ببینید چقدر انباشت ابلاغیه تو سازمان ها شما دارید، هیچ کدومش عمل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همراه ابلاغیه مسئول نیومده این دستورات رو اقناع کنه که اینا بفهمن چه فایده ای داره. حالا پارسال یه مسئول اومده بود اینجوری میگه، اینو اومده یه جور دیگه میگه. اصلاً اون فکر پشت دستور رو باید به نیرو چیکار کنیم؟ منتقل کنیم. این یه مسئله. نکته بعد، زمان خاص برای ارتباط با نیرو قرار بدید. ببین بعض وقتا باید یه نفر رو، بچه هاتون رو دونه دونه بگید بیاد تو دفتر شروع کنید. اصطلاحا میگن یک زمان اختصاصی برای گفتگوی غیر کاری، نه گفتگوی کاری. در مورد خودش صحبت کنید، در مورد مشکلاتش، در مورد هر چی که چیزی که خودش دوست داره. اصطلاحا میگیم یک گفتگوی رفاقتی باید با هم داشته باشید. ببین تو تشکیلات اگر رفاقت حاکم نباشه، کار تشکیلاتی و کار اجرایی خشکه، قطعا استکاک ایجاد میکنه. اگر در کار تشکیلاتی رفاقت حاکم نباشه، رفاقت مثل اون روغن چرخنده هاست، کار اجرایی خشکه، آسیب میزنه، همش درگیری ایجاد میکنه. اون رفاقت نیاز به اختصاص وقت داره و این اختصاص وقت نشون میده که ما برای اون فرمانده و مسئول ارزش قائلیم. شما شاید خودتون دیدید یه مسئولی رفیق میاد میگه بگو ببینم چیه، چطوری، چه خبر. همین که میبینه توجه داره نسبت شما به اون، اصلا دلش خوش میشه، میگه بالاخره ما را میبینن تو این تشکیلات. و اینها نکات بسیار ریزی ها، ولی مشکل تشکیلات و تعاملات ایناست. خیلی دارم کف میدانی براتون مثال میزنم، به خاطر اینکه ما همیشه تو تشکیلات بالا بالا فکر میکنیم، داریم توزیع سیاست گذاری ها فکر میکنیم، ولی هیچ وقت این سیاست های درستمون عملی نمیشه به خاطر عدم اجرای نکات. هر بهترین افکار و طرحها اجرایی نمیشه به خاطر عدم همدلی بین تشکیلاتی ها. مشکل ما اینجاست. نکته بعد، تموم شد؟ ای بابا. خب الحمدلله. خب انشالله که عاقبت به خیر بشید، ما هم دعا کنید. حالا کلاس بعدی سعیمون بر اینه که ما خدمت شما نباشیم. نه نکته آخر نیست، یه چند تا نکته دیگه است دیگه. حالا انشالله اونا رو خود اینا رو خودتون بشین فکر کنید، ده ها مسئله بیشتر از نمیتونید در بیارید، ولی مهم اینه که برای کاراتون تشکیلات ارزش قائل باشید، جدی باشید در کار تشکیلات، بشینید ناظر به مشکلات که تو تشکیلات هست بشینید فکر تولید کنید، حرف تولید کنید، حرف بزنید. سوالات مجازی هم میخواید اختصاصی جواب بدیم ها؟ یه دونه از این خودتگیان جواب بدیم.